نشان صبحی دگر می آید ایشان. بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه استدراکی بر بحث قبل و روایت فلاح السائل شماره چندم میشه؟ دهمه. من یک استدراکی بر این روایت داشته باشم، تتمه بعد دنباله بحث. در جلسه قبل عرض شد که روایت فلاح السائل اشاره به یمانی دارد و این روایت اگر دلالت نداشته باشد لااقل یک ایمایی اشارهی به مثبت بودن یمانی داره، اما نه دلالت و اشکالات دیگه هم درش بود. ما فقط مدرکی که نقل کردیم براش مدرک فلاح السائل بود، ولی این دعا و که در زیرش فرمایش امام راجع به یمانی هم هست، اولین کسی که اینو نقل کرده مرحوم شیخ طوسیه در کتاب مصباح المتهجد صفحه 54. البته این تتمه‌ای که ما نقل کردیم از امام صادق که راوی میگه به ایشون عرض کردم که برای خودتون دعا کردید، فرمود نه، دعوت لنور آل محمد اللهم صل علی محمد، تا آخر روایت. این تتمه در مصباح المتهجد نیست. خب مدرک بعدی که همین مصباح المتهجد صفحه 70، بعد از اون الاختیار من المصباح، این کتاب ظاهرا در دسترس نیست، مؤلف ابن الباقی یا ابن باقی، بحار الانوار اشاره داره. ابن باقی مصباح را تلخیص کرده و این روایت هم در اونجا آمده. بعد از او البلد الامین، ملکیه کف امین، صفحه 13 و 14، البته همون نص مصباح المتهجد. بعد خود کف امین در مصباحش صفحه 32 همون نص بلد الامین رو نقل میکنه. بحار الانوار جلد 86 صفحه 62 حدیث 1 تأکید بر روایت و نص فلاح السائل داره، یعنی اون متن رو نقل میکنه. بعدم اشاره میکنه در مصباح المتهجد و در بلد الامین و مصباح کف امین و الاختیار من المصباح این متن آمده. خب برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به معجم چاپ جدید جلد 5 صفحه 381 الدعاء للإمام المهدي عليه السلام. این یک مطلب. مطلب دومی که میخواستم عرض کنم در ارتباط با روایات یمانی ما یه روایت مفصلی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم. نمیدونم آوردم همراهم یا نه، صفحه چند میشه یادتون هست؟ بله، روایت را از پیامبر اکرم نقل کردیم که راویش هم حذیفه بود. روایت چندم بود؟ فخیر مال المسلمین یوم اذن رواحل یرحل علیها الى الشام. این روایت مصادر دارد البته با اختلاف نقل، منتها این حدیث با احادیث دیگه‌ای که از پیامبر اکرم نقل شده از نظر تفصیلاتش و از نظر شمولیت یعنی جامعیت، این با احادیث دیگه‌ای که از پیامبر نقل شده خیلی فرق می‌کنه. لذا جای تشکیک هست که اصلا این حدیث نباشد، یا چی میگن چند تا، بله چند تا حدیث را اقتباس کرده از چند تا حدیث و این را ادغام کرده چند تا حدیث را در هم دیگه و یه همچین حدیثی را راوی عرضه کرده. جالب این است که سلمی در عقد الدرر وقتی که این را نقل میکنه از سنن الوارده دانی میگه ذکر هذه القصه، دقت میفرمایید به عنوان چی نقلش میکنه؟ قصه. ذکر هذه القصه فی تفسیره الامام ابو جعفر الطبری این در جامع البیان، جامع البیان طبری این قصه را نقل میکنه، میگه عن حذیفه عن رسول الله. خلاصه این شبیه به قصه است و تألیف شده است از چند حدیث، حدیث مدون یا حدیثی که سینه به سینه بالاخره رسیده. این یک جهت. جهت دیگه اصلا روش و سیاق و نظم این روایت 7-8 صفحه است. کسی که این حدیث را دقت بکنه میبینه اصلا جنبه بلاغت نداره، یه مقدار بالاخره دون رتبه بلاغت و دون رتبه فصاحت هم هست. ممکن است عرض کردم چند تا روایت را اینها مضمونش را گرفتند و به این سیاق در بردند، چون یه بعض عباراتش رکیک مناسب نیست. ما نمیتونیم به این متن به عنوان روایت نمیتونیم تلقی کنیم. مثلا سوای اشکالات سندی که دارد، جامع البیان طبری عصام ابن رواد او میگه از پدرم نقل میکنم، پدر میگه از سفیان ابن سعید ثوری نقل میکنم، اونم میگه از منصور ابن معتمر، اونم میگه عن ربعی ابن حراش یا خراش، ربعی ابن حراش یا خراش هم میگه سمعت حذیفه. در جلسه قبل اشاره کردم اصلا ربعی ابن حراش یا خراش خودشون میگن اصلا ملاقاتی با حذیفه نداشته. سوای این اشکالات، سوای اینها، خود متن با روایات دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی فرق میکنه. لذا بعید است که یک محقق بتونه و این نص به عنوان یک روایت برخورد بکنه. اینم نکته در ارتباط با روایت حذیفه نهم. چند تا روایت دیگه را عزیزان اشاره کردم که دلالت بر مدح یمانی دارد. یکی از اون روایات، روایت تفسیر عیاشیه، جلد 1 صفحه 64، این تفسیر از تفاسیر قدیمی ماست، محمد ابن مسعود، بله، عیاشی، قرن 3 و 4. شما شرح حالش رو نگاه بکنید، به قلم علامه طباطبایی باشه، یه مراجعه بکنید، شرح حال به قلم ایشونه. مطالب جالبی نسبت به این بزرگوار دارد. این آقا قبلا سنی بوده، نشأ علی مذهب اهل سنه ثم تشیع، بعد مذهب حق را اختیار کرد و از همون وقت دیگه شروع کرد به تحصیلات فقه و حدیث و طب و نجوم و علوم مختلف. بعد میگه که خانه ای داشتش عیاشی، در کوفه خانه ای داشت، خانش دانشگاه شده بود. فکانت داروه مجمع رجال العلم و ثقافه و طلب الفضیله کل مدرسه. بیرونی نبودیم، بیرونیش چی بود؟ دانشگاه، مدارس، چی میگن، سطوح عالیه بود. کل مدرسه المملوء بی اهلها من محصل ادی همطور حلقه حلقه میشسته بودن و درس گوش میدادن و باحثن ادی مباحثه میکردن و کاتبین ادهی، بله، کتاب استنساخ میکردن و مقابلین ادهی نسخه ها چکا میکردن، مقابله میکردن. حتی قیله، آقای طباطبایی میفهمد که گفته شده است که این آقا انفق فی سبیل العلم جمیع ما عنده من ثروه و مال، هرچه داشت در راه مذهب خرج کرد. خب چه داشت؟ وقد کان ورث من ابیه ثلث ماله، پدر ثلث مالش برای ایشون وصیت کرده بود، 100,000 دینار، هر دینار تقریبا 5 گرم طلاست. چقدر میشه؟ 5 ضرب در 100,000، 500,000 گرم طلا. اینا همه خرج مذهب کرد. و کان له مجلس مع العام و مجلس مع الخاص، کلاس های عمومی داشت و کلاس های خصوصی هم داشت. خلاصه در شخصیت این آقا کسی بحثی نداره، مشکل جای دیگه است. حالا من اول حدیث رو بخوانم. حدیث 11 هم را مرحوم عیاشی نقل کرده است. این حدیث تقریبا 4 صفحه است، ما شاهد را نقل میکنیم. عن جابر جعفی، جابر ابن یزید جعفی، عن ابی جعفر، از امام باقر. امام بهشون فرمودن که الزم الارض لا تتحركن، یا لا تحركن يدك ولا رجلك ابدا، تکون نخور. این قیام هایی که هر روز میشنوی اینها را پیشون نرو. به تو میگم جابر جعفی، حالا انشالله من عمری باشد، توفیقی باشد، من یک بحث در همین زمینه هم دارم، قیام های قبل از ظهور، آیا اینها مورد تأییده یا مورد تأیید نیست؟ که نظر حقیقی این است که یک سری از قیام هاش در صد مورد تأییده و این روایاتی که کل رایت، بله، ترفع، اینا بحث دارد، هم از نظر سند و هم از نظر مفاد و دلالت و متن، که بحث خواهیم کرد انشاءالله. ولی کسانی که میگن قیام های قبل از ظهور امام زمان مورد اشکاله، یکی از ادلهشون این روایت که تکان نخور، حرکت نکن با هیچ جریانی، تا که حتی ترا علامات اذکرها لک، علاماتی را ببینی که الان برات ذکر میکنم. علامات را، این علامات را نه در طی عمرت، فی سنه، طی یک سال. و ترا منادیا ینادی بدمشق، یه فریادی هم در دمشق هست. و خسف بقریه من قراها، رانش زمین میگن خسف، بله، فرو رفتگی، زمین فرو میره، اهلش هم همراهش میبره. و یسقط طائفه من مسجدها، ادهی حالا ظاهر را بگیریم اونجا میفتن از مسجد، از دیواره مسجد میفتن، از باره مسجد میفتن، یا نه معنای دیگر است، از نظرها ساقط میشن، نمیدانم. فاذا رأیت ترک جاوزها، اگه دیدی ترک ها جاوزها ها آمدن، این نقاط رو گرفتن. فاقبلت ترک حتی نزلت جزیره، و اقبلت روم حتی نزلت رمله، اروپایان بیان طرف رمله. و هی سنت اختلاف فی کل ارض من ارض العرب، و سالی که اروپایا وارد رمله بشن به قولشون فلسطین، اگه اون باشه که شدن دیگه، وارد شدن دیگه. اون سال سالی است که بین حکومت های عرب همش اختلاف. و ان اهل شام یختلفون عن ذلك على ثلاث آیات، اختلافات تو خود شام پیش میاد، سه حزب و گروه، رایت الاسحب والابقع والسفیانی، این سه تا پرچم با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. خب روایت مفصل من نمیذارم الان همه رو برای شما نقل بکنم. بعد میفهمد که یظهر السفیان معه لا یکون همه الا آل محمد، اصلا مأموریت سفیانی درگیری با اهل بیت، درگیری با دوستان اهل بیت و شیعتهم. فیبعث بعثا الى الکوفه، نیروی میفرسته به کوفه. فیصاب به اناس من شیعت آل محمد، به جان اینها میفته، شیعه آل محمد را قتلا و صلبا، همینجور میکشه یا حلقاویز میکنه. و تقبل رای من خراسان، یه پرچم از خراسان حرکت میکنه، حتی تنزل ساحل دجله، اونم میان بغداد. یخرج رجل من الموالی، ضعیف، همین عبارت، و من تبعه، هم خودش ضعیفه و هم پیران، البته اراده یاری دادن را داد ولی ضعیف. فیصاب به ظهر الکوفه، ظهر الکوفه نجف، میرسه نجف کشته میشه. و یبعث بعثا الى المدینه فیقتل بها رجل، خوب دقت کنید اینجا اصلا متنش مشکل داره، میگه که این آقا سفیانی نیرو میفرسته برای مدینه، اونجا شخصی را میکشه، حضرت مهدی که در مدینه بوده و منصور که تطبیقش میدن بر یمانی، حضرت مهدی فرار میکنه. خوب دقت کنید، این بعد از ظهوره، بعد از ظهوره میگه حضرت مهدی فرار میکنه. این خود این روایت میگه من بله صادر نیستم. پرچمی را که حضرت مهدی باز کردن، این بسته نمیشود مگر به نصر محمد و آل محمد، هرگز شکست فراری نده. اینجا میگه یهرب المهدی، خب، والمنصور، از مدینه فرار، و یوخذ آل محمد، دیگه مردم را، اهل بیت را، صغیرهم و کبیرهم، همشون گرفتار میشه. حضرت مهدی که قرار بود بالاخره بیان برای نجات مردم، و رهاش میکنه. اینو گرفتار سفیانی میشه. لا یترک منهم احد الا حبس. خب مدینه را قتل عام و زندان و بعد یخرج از جیش فی طلب الرجل. جیش سفیانی حرکت میکنه که تعقیب کنه طبق این روایت مرسله، تعقیب کند حضرت مهدی رو و منصور رو. یخرج المهدی منها علی سنت موسا خائفا یترقب. حضرت مهدی ترسناک، حالت ترس، از مدینه خارج میشه. حتی یقدم مکه تقبل الجیش حتی اذا نزلوا البیداء وهو جیش الحملات یا هلاک خسف بهم. دیگه کسی از اینا نمیموند مگر کسی که بره خبر بده که چه اتفاقی افتاد الا مخبر. فیقوم المهدی بین الرکن والمقام. یعنی این قضایای سفیانی کیه طبق این نقل؟ قبل از ظهر. از کجا سفیانی میشناخت حضرت مهدی را؟ حضرت مهدی بالاخره از مدینه طبق این نقل فرار و بالاخره صحنه را ترک بکند. حضرت مهدی بین رکن و مقام قیام میکند. فیصلی و ینصرف و معه وزیره فیقول. پیام به جهان. حالا از خودشون این پیام یا از یعنی پیام را خودشون میخوانند یا وزیرشون طبق این نقل معلوم. یقول یعنی کی؟ خود حضرت ظاهرا. یا ایها الناس انا نستنصر الله علی من ظلم. خلاصه از خدا کمک میخوایم، ما رو یاری کن برای کسانی که با ما ظلم کردن. خب بعد از صحبتشون یجی والله 310 رجلا. صحبت آقا که تمام شد 300 اندی، نمیگه 13، بضعه یعنی چقدر؟ از 11 تا 19. اینا میان فیهم 50 امرأة، 50 تا زن هم جزء همون کادر اولیه هستن. یجتمعون الیه بمکه علی غیر میعاد. خب روایت از که مفصل حتما یعنی شما مطالعه کن. از این روایت میخوان استفاده کنن که یمانی چهره مثبتیه و در کنار حضرت مهدیه، ولی میخوام عرض کنم که طاعون سنگین و بهای سنگین ما باید بپردازیم. یعنی برای اینکه مثبت بودن چهره یمانی را درست کنیم به استناد این که این روایت گرفتار چی میشیم؟ این مسائلی که قبولش برای ما مشکله. حضرت مهدی فرار کنه ای کی؟ قبل از ظهوره؟ بعد از ظهوره؟ روایت خیلی روشن نیست. حالا این روایت از نظر دلالت خیلی مشکل داره، از نظر سند هم ما نسبت به جابر جعفی تأملی نداریم، برخلاف عامه که جابر جعفی را خیلی بهش ایراد میگیرن، حاضرن 50,000 روایت را پاره کنن بریزن کنار به خاطر کی؟ جابر جعفی. شما جلد اول صحیح مسلم نگاه بکنید، اون به اصطلاح مقدمه چهارم یا پنجم، اینجا مطالب مهمی داره. یکی میگه 10,000 روایت شنیدم عن جابر عن الباقر عن رسول الله، عن جابر عن الباقر عن رسول الله، همه رو پاره کردم. لا استحل الروایه عن. چرا؟ چون مشکل داره. جابر دروغگو؟ نه، هیچ کس نگفته دروغ. جابر استغفر الله مشکلات اخلاقی داره؟ نه، هیچ کس نگفته، از خودش هم کسی نگفته. فقط یک مشکل داره. چیه؟ یؤمنو بالرجعه، اعتقاد به رجعت دارد. حالا اگر استغفر الله استغفر، یعنی اعتقاد داره که امیرالمومنین برمیگرده در همین دنیا. استغفر الله، اگر اعتقاد داشته باشه از زبانم لال امیرالمومنین از دین خارج، مستحق استغفر الله لعنه. اینه هیچ وقت نمیگن چی؟ لا اصلح لل روایت هم هیچ نگاه بیرون یه جوری برای توجیه میکنه. اما اگه این بگه همیمون برمیگردد لا اصلح لل روایت هم اینجا دیگه دارد که 50,000 روایت ازش شنیدم، همه رو گذاشتم کنار پاره کردم. و من در جلسه قبل اشاره کردم مرحوم ماماغانی میفهماد که 90,000 حدیث جابر از امام باقر نقل میکنه، روا عن الباقر 90,000 روایه. و این تایید میکنم مطلبی که از استاد جنرم هرچند جایی ندیدم که امام به جابر فرمود بعد 70,000 حدیث برات نقل میکنم بازگو کن برای دیگران، 70,000 برات نقل میکنم بازگو نکن، و 70,000 نقل میکنم برای تو، دوست داری نقل کنی، دوست داری نقل نکنی. معلوم میشه که حرف ماماغانی که فرموده 90,000 حدیث نقل کرده یعنی چی؟ یعنی اون 70,000 تا را به علاوه 20,000 از اونی که امام فرمود مخیری. نسبت به جابر که بحثی نیست، مشکل ارساله. این روایت مرسله. خب وقت نیست دیگه تتمش در جلسه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
شاه ناز آفرین، نازنین مهجوین، مولای عشقت قاتل من.